أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله الرحيم. سيما بقية الله في العالمين، واللعن على عداهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باره قطع یک مقدمه داشت که گفتیم این مقدمه در حقیقت سه امر درش هست و این سه امر رو باید بحث بکنیم. امر اولی که در این مقدمه ما بیان کردیم این بود که گفتیم آیا مبحث قطع جز مسائل موصول هست یا نه. امر دومی بود که آیا طریقیت قطع ذاتیست یا جعلی. این دبله طریقیت بود، فقط خصوص طریقیت. آیا طریقیت قطع ذاتیست یا جعلی. امر سوم دبله آثار قطعه. آثار قطع چیه؟ آثار قطع هم دو تا بحث داشت. اولا آثار قطع چیه؟ گفتیم یک منجزیت، دو استقرار عقاب بر مخالفت، سه وجوب متابعت قطعه. سه تا ما چیز رو به عنوان آثار قطع اومدیم ذکر کردیم. بعد که این سه تا رو اومدیم بیان کردیم، حالا مطلب دوم اینه که این آثار قطع آیا ذاتیه است یا جعلیه است. امکانه جعلم توش هست، این بحثی که توش پیش میاد که تو این مطلب دوم رسیدیم. فقط مقدمه‌شو گفتیم تو این مطلب دوممون و اون این بود که معنی حجیت اول باید معلوم بشه تا بعد بحث ما صورت بگیره. معنی حجیت چیه؟ معانی حجیت رو دمدش بحث کردیم. حجیت به معنی لغوی، به معنی منطقی، به معنی اصولی. حالا می‌خوایم وارد بحث بشیم آثار قطع اینها یا جعلی است یا نه. یه نکته بگم اولش، ببینید آثار قطع یعنی کیا؟ سه تا: منجزیت، استحقاق عقاب بر مخالفت، وجوب متابعت. پس این بحث سوم با بحث دوم قاطی نشه. تو اونجا ما اومدیم گفتیم طریقیت جعلیست یا ذاتی، گفتیم ذاتیه. اون بحث دوم ما بود. الان تو امر سوم تو آثار قطعی. آثار قطع یعنی چی؟ آثار قطع یعنی منجزیتش. اون طریقیت ذاتش بود، اینا آثارشن. گفتیم آقا قطع خودش به ذاته طریقیت داره، اون طریقون به ذاته. اما آثار قطع چیه؟ یک، منجز است، یعنی حقیقت رو بهتون میرسونه. دو، مستحق عقاب میشیم بر مخالفتش. سه، واجب است متابعتش. این آثار هم چی هن؟ اینا هم جعلی هن یا ذاتی هن؟ از این بحث بعدی ماست. سه تا قول در اینجا داریم. یک، این آثار قطع ثابتتون به الزام العقلا. عقلا الزام میکنن، میگن اینا ثابت است، حکم میدن، الزام میکنن، دستور میدن به شما. این یک قول. دو، آثار قطع اینها جز آثار ذاتیه و لوازم عقلی است. عین ذاتش نیست، عینش نیست منجزیت، عینش نیست استحقاق عقاب، عینش نیست وجوب متابعت، اما از لوازم عقلیه شد دیگه. این هم قول دوم. قول سوم اینه که اینها ثابتتون به بناء العقلا. اینا به بناء العقلا ثابت میشه. ببینیم این سه قول چیکار باید کرد. قول اول که الزام عقل است و اینکه حکم میکنه به این آثار، این قول اول رو بخونیم ببینیم چی میشه. قول اول اینه: عقل یحکم به منجزیت القطع. عقل حکم کرده، الزام کرده بر منجزیت قطع، بر استحقاق عقاب بر مخالفتش، بر وجوب مطابقت قطع. و این به معنی الزام عقل است، الزام عقلی، حکم عقلی. دو تا ایراد داره. دو تا ایرادش چیه؟ ایراد اول، منجزیت قطع و استحقاق عقاب بر مخالفتش هیچ کدوم از این دوتا قبول الزام نمی کنن. اصلا الزام پذیر نیستن. مگه میشه شما بگی الزام میکنه عقل به منجزیت؟ منجزیت یعنی وصول، رسیدن، الزامیه، دستور میشه بده، خصوصیت قطع، جز لوازم قطع. وقتی که شما قطع پیدا کردی معنی نداره که عقل الزام بکنه به منجزیت. عقل الزام نمی کنه، جز لوازمش اینه که رسید. وقتی که شما قد پیدا کنی یعنی اون حکم الله رو من دستم رسید، نه که عقل الزام بکنی که باید حالا برسه. فعل که نیستش که باید انجام بدی، بس پذیر که نیستش که. استحقاق عقاب بر مخالفتش هم همینجور. استحقاق یعنی آقا تو اگر قد پیدا کردی مخالفتش کنی مستحق عقاب میشی، این الزام داره توش، این خبره، اینا خبری الزامی نیست، دوتا مطلب خبریه، نمیشه الزامی باشه. خبر داره به ما میده آقا وقتی قد برای شما حاصل شد حکم الله در حق شما منجز میشه، نه اینکه عقل میگه که الزام میکنم به این منجز بشو. بشویی نیست، دستوری نیست، الزامی نیست. الزام کردن از عقل نداره. بعد بفهمی مطلب رو، وقتی که قد براتون حاصل شد شما میفهمید که حکم الله در حق شما تم و تنجزه، درسته؟ پس بنابراین الزام توش راه نداره. این یک. ثانیاً استحقاق بر مخالفت هم همینجوره، وقتی که قد حاصل شد میتونید اگه مخالفتش کردی مستحق عقابی، دیگه نمیتونی بگی من خلاصه نمیدونستم، عذر نداری، مستحق عقابی. اینم الزامی نیست، خبر باید بده، بفهم آقا اینجوریه، درک کن استحقاق عقاب بر مخالفت برات پیش میاد، الزام عقل اینجا معنا نداره. پس این که اینجور فرمودن، بله فقط تو اون وجوب متابعت. چرا؟ تو اون اثر سوم که واجب است متابعت از قد، که گفتیم این وجوب یا عقلیه یا شرعیه، که ما اومدیم گفتیم شرعی هم میتونه باشه، تو وجوب متابعت بله این الزام عقل میتونه بوده باشه. اگر ما وجوب عقلی رو بگیریم عقل الزام کرده، درسته؟ وجوب متابعت قد میشه الزامی. اما این چیه؟ در وجوب متابعت قد الزام پذیر هست، اما تو اون دو تای دیگه الزام پذیر نیست. پس این که اومدن گفتن آثار قد به الزام عقل است، عقل داره حکم میکنه، اینو میگیم تو دو تاش الزام اصلا معنا نداره. تو منجزیت الزام عقل معنا نداره، در استحقاق قابل مخالفت هم باز الزام عقل معنا نداره. فقط معناش تو جاییه که وجوب متابعت قطع بخوایم بگیم، چه وجوب شرعی چه وجوب عقلی، وقتی که ما قالب وجوب شدیم این وجوب قابل الزام عقل هست یا نه، میگیم بله دیگه. اینکه گفتیم عقلیه، وجوب عقلی یعنی چی؟ یعنی عقل الزام میکنه، میگه بله حتما باید تبعیت کنی، اینجا میشه الزام معنی بشه. پس این حرف شما کلی نیست، دو تا از آثار در بر نمیگیره. ثانیاً شأن عقل اصلا ادراکه، شأنش الزام و بعث نیست، اینم یه حرف دیگه ای. میگن الزام و بعث از شؤون مولویت، عقل مولویت نداره، عقل ادراکه، کار عقل ادراکه، اون از شؤون مولاست. لذا محقق اصفهانی فرمودن که عبارت محقق اصفهانی میخونم این این عبارتشون، لا یذهب علیک، صفحه 92 کتاب، لا یذهب علیک ان المراد به وجوب العمل عقلا لیس الا اذعان العقل باستحقاق العقاب علی مخالفت ما تعلق به القد. مراد به وجوب عمل عقلا یعنی چی؟ یعنی اذعان بکنه عقل به اینکه مستحق عقاب است بر مخالفت ما تعلق به القد، نه اینکه بی اینجا هناک بعثن و تحریکن من العقل العقلا، نه اینکه اینجا یه بعث و تحریکی از عقل عقلاست، عقلا دستور دادن یا عقل دستور داده، نه آقا اینجوری نیست. مرحوم محقق اصفهانی فرمان اذعان عقل، اذعان عقل یعنی چی؟ یعنی درک کرده، میگه بعد همینجور عقل درک کرده، نه اینکه عقل بیاد چیکار کنه، بعث و تحریک کنه به اون چی که تعلق پیدا کرده بهش. قطع به یه چیز پیدا کردیم یعنی بس بکنه به طرف اون، نه اینجوری نیست. و این کانه هو ظاهر و تعلیقت استاذنا العلامه ادام الله ایامه علی الرساله، میگه تو زمان حیات صاحب کفایه محقق اصفهانی این تعلیقه رو زده دیگه، برای همین میگه ادام الله ایامه، یعنی صاحب کفایه استاد ما محقق خراسانی صاحب کفایه، ظاهر حرفش در تعلیقه به رسائلش اینه که ایشون اینجا الزام عقل معنی کرده به معنای بعث و تحریک، در حالی که بعث و تحریک نیست، ادراک عقل، شأن عقل ادراک، شأن عقل ادراک، اون شأن مولاست، شأن مولا با شأن عقل نباید قطعی کرده. عقل یه قوه دراکه است نه قوه آمره، اینجا قوه در راک است، دستور نمیده که الزامت بکنه، حاکم شهر که نیستش که، عقل دستور نمیتونه بده. ضرورت انه لا بأس من القوة العاقلة، بأسی از قوه عاقله نیست، و شأنها ادراک الاشیاء، کما انه لا بأس ولا تحریک اعتباری من العقلا، بأس و تحریک اعتباری هم از نوعی عقلا ما در اینجا نداریم، عقلا اینجا درک میکنه. این حرف اول از محقق اصفهانی. اما بریم سراغ قول دوم. پس این قول الزام عقل و حکمه به حاصل آثار نظریه صاحب کفایه بوده الظاهر که مرحوم اصفهانی جرأت کرده، اما یعنی ظاهر تعلیقشون در رسال بوده. اما قول دوم این نظر صاحب کفایه است تو ظاهر خود کفایه، یعنی از آثار ذاتیه و لوازم عقلیه گرفتن. توضیحش اینه که حجیت قطع به معنای تنجزش، به معنای استحقاق عقاب بر مخالفت از آثار قهریه و لوازم ذاتی است و این از امور واقعیه ازلیان، مثل جمعی استلزامات عقلی. استلزامات عقلی چجور ازلیان؟ ببین مثلا میگم یه ملازمه ای هست، مثلا ملازمه بین وجوب مقدمه، وجوب شه و وجوب مقدمش، این استلزام یه زمانی تولید شده، یکی از ملازمات عقلیه است، اگر واقعا این ملازمه باشه همیشه بوده. ملازمه بین این که یک چیزی واجب باشه یا و مقدمش هم واجب باشه، اگر یه همچین ملازمه هست اندل عقل تاییدش بکنه، تاریخ نداره بگیم آقا مثلا این از سنه مثلا 61 هجری درست شد، اینجوری که نیستش که. اگه واقعا ملازم بوده باشه، ملازمه عقلیه دیگه، زمان روش نمیتونید بزنید، یعنی از امور واقعی ازلیه میشه. یا مثلا ملازمه بین عرضم حضورتون که تو باب استلزامات مثلا میگن که اذا حکمه به العقل حکمه به الشرع، اگر واقعا این ملازمه رو ما پذیرفتیم، این ملازمه ایه که جز ملازمات عقلی هست، حتی شرع هم که نبوده باشه این ملازمه هست. زمان نمیپذیره که بگیم از این زمان این قاعده رو عقل فهمید، قبل از این عقل قبول نداشت، نمیشه. اگر واقعا عقلی باشه همیشه باید باشه، ازلا باید بوده باشه، یه قاعده است. قاعده که اینجوری نیست که، قاعده شرعی نیست، جعلی باشه که، قاعده های عقلی همیشه هست، مثل بقیه چیزایی که عقلیه. مثل که مثلا میگیم آقا متناقضن نمیشه با هم جمع بشن، بگیم آقا این اوایل نبوده بعدن اینجور شد، مثلا قبل اینجوری که نیستش که. استحاله یه جمع متناقضن یه قاعده عقلی است، چون امور واقعی ازلی است، این اسمش اینجوری میشه. یه قاعدهش زمان پذیر نیست، فوق زمان. ایشون هم میفرمان که حجیت قد به معنای تنجزش، به معنی استحقاق عقاب بر مخالفتش، اینم از همون لوازم ذاتیه قطعه، از اون آثار قهریه قطعه، از امور واقعیه ازلی است، یعنی ازلا همینجوری بوده. این فرمایش ایشون. محقق خویی هم تعبیرشون اینه و همین مبنا، فمن حجیت قد از لوازم عقلیشه و عقل یدرک حسن العمل به و قبح مخالفته، عقل درک می کند حسن عمل به قدر رو و قبح مخالفتش رو، و درک می کند صحت عقاب مولا عبدش رو که مخالف قطعش بوده و عدم صحت عقاب اون کسی که عمل کرده به قطعش. به قطعت عمل کردی عقاب نداری، عمل نکردی مخالفت کردی عقاب داری، اگرچه این قطع شخص مخالف با واقع باشه اون مهم نیست، مهم اینه این شخص به قطعش عمل کرده عقاب نمیشه، به قطعش عمل نکرده مستحق عقابه. بعد میفهمد و ادراک العقل ذالک، آی خویی میفهمند اگر عقل اینو درک میکنه، این ادراکش لایکون به جعل جائل او بناء من العقلا، بناء عقلا نبوده، عقلیه، جعل جائل نداشته. تا اینجوری نیست تا حجیتش از امور مجعوله یا قضایای مشهوره باشه، بس که از امور واقعیه ازلیه است. ببینیم تعبیر ایشون چیه، امور واقعیه ازلیه. این هم فرمایش مرحوم آیه خویی. صاحب کفایه هم همین بیان رو داره، منتها با یک تغییرات دیگه‌ای و یه بحث مفصل ما ضمن فرمایش صاحب کفایه داریم و انشاءالله این بحثو ختمش کنیم جلسه آینده. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله.